ساعت 22 به وقت ایران. شنونده برنامه شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 5 فروردین ماه 1391 برابر با 24 مارس 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی. مجله‌ای پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مراد ویسی اینجا نشسته با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور خواستار توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران شد. آقای کرزی روز شنبه از رهبران قبایل و علمای دینی خواست تا موضوع تحصیل دختران را تشویق کرده و به این روند کمک کنند. غلام فاروق وردک وزیر آموزش افغانستان نیز اعلام کرد حدود 8,500,000 دانش آموز امسال در این کشور به مدرسه می روند که 39% آنها دختر هستند. وی گفت هنوز 9,500,000 دانش آموز در افغانستان از امکان تحصیل محروم هستند. بازیگر نقش بی بی در قصه های مجید در سن 89 سالگی در اصفهان درگذشت. پروین دخت یزدانیان در سال 71 با ایفای نقش در مجموعه قصه های مجید وارد عرصه بازیگری شد و در فیلم های نان و شعر، خواهران غریب و شب یلدا به بازی پرداخت. پروین دخت یزدانیان مادر کیومرث پوراحمد، کارگردان شناخته شده ایرانی بود. معاون سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید رشته دفاع سایبری در دانشگاه‌های ایران راه اندازی می‌شود. محمد رضا فرجی پور به خبرگزاری ایرنا گفت از سال آینده برای رشته دفاع سایبری دانشجو پذیرفته خواهد شد. سازمان پدافند غیرعامل به طور همزمان مسئول قرارگاه سایبری جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می‌رود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح ایران نیز اخیراً فرمان تأسیس شورای عالی مجازی را برای کنترل فضای اینترنتی و سایبری کشور صادر کرده بود. ناجی طالب نخست وزیر عراق در دوره ریاست جمهوری عبدالرحمن عارف روز شنبه درگذشت. ناجی طالب در فاصله سالهای 1966 و 67 نخست وزیر عراق بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد ناجی طالب در سن 95 سالگی درگذشت. سرلشکر ناجی طالب از افسرانی بود که در کودتای 1958 به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم مشارکت داشت. پس از کودتای 1958 نظام پادشاهی در عراق لغو شد و به جای آن نظام جمهوری استقرار یافت. پزشکان دولتی اوکراین تایید کردند که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور که زندانی است به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد. خانم تیموشنکو که به دلیل سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده، با متهم کردن پزشکان اوکراینی به بی‌اعتنایی به وضعیت جسمیش خواستار معالجه توسط پزشکان خارجی شده بود. در حالی که مقام‌های اوکراینی بیمار بودن خانم تیموشنکو را رد می‌کردند، اکنون پزشکان دولتی نیاز او را به مراقبت‌های پزشکی تایید کرده‌اند. مسئولان ورزشی کویت از بروز اشتباه در پخش سرود ملی قزاقستان عذرخواهی کردند. مسئولان کویتی از اینکه ترانه‌ای برگرفته از یک فیلم کمدی را به جای سرود ملی قزاقستان پخش کردند، عذرخواهی کردند. روز جمعه مسئولان ورزشگاهی در کویت هنگام اعطای مدال به ورزشگاه قزاق که به مقام اول مسابقات تیراندازی زنان رسیده بود، ترانه ای از فیلمی کمدی پخش کردند.
با تشکر از همکارم مراد ویسی که به خصوص از آخرین خبرش، مراد اطلاع داری که آیا واکنشی هم داشتن مقام های قزاقستان نسبت به
بله، اونها که ناراحت شده بودن بلافاصله مقامات کویتی عذرخواهی کردن و گفتن عمدی نبود.
متشکرم. و گزیده ای از برنامه های مجله پیش رو. انتشار خبر کاهش صادرات نفت ایران به صعود قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی منجر شد.
امروز این مسئله خیلی بیشتر ارتباط پیدا میکنه با حدسیات که در اثر فلان واقعه قیمت بالا خواهد رفت، بنابراین از حالا خرید میکنن. این احتیاج واقعی به نفت رو نشون نمیده.
ایران به سرعت در حال خرید هزاران تن غلات از سراسر جهان است. مروری بر گزارشی از خبرگزاری رویترز در این باره داریم. شمار زیادی از ایرانیان تعطیلات نوروز خود را در ارمنستان سپری می کنند. نگاهی هم به این موضوع خواهیم داشت. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. همزمان با انتشار گزارشی درباره کاهش صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی، بهای نفت روز جمعه در بازارهای جهانی افزایش یافت. بر پایه گزارش‌ها در ماه مارس از صادرات نفت خام ایران 300 هزار بشکه در روز، یعنی حدود 14% کاسته شده. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
باز هم خبری نچندان خوب از صادرات نفت ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی انجامید. تنها چند دقیقه پس از آن که خبرگزاری رویترز روز جمعه از کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران خبر داد، بهای نفت در بازار نیویورک چیزی حدود 2 دلار بالا رفت و به بالاترین قیمت خود در 3 هفته گذشته رسید. در 3 ماهی که از سال 2012 می گذرد، نگرانی درباره درگیری نظامی با ایران، همچنین اعمال تحریم های شدیدتر، تا کنون نفت را 10 دلار گرانتر کرده است. اما خبر تازه این است که ایران 14% از توان صادراتی خود، یعنی صادرات 300 هزار بشکه در روز را از دست داده. شاهین فاطمی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد انرژی در پاریس، میگوید این افزایش قیمت نتیجه بورس بازی است.
امروز این مسئله خیلی بیشتر ارتباط پیدا میکنه با حدسیات که در اثر فلان واقعه قیمت بالا خواهد رفت، بنابراین از حالا خرید میکنن. این احتیاج واقعی به نفت رو نشون نمیده.
در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا، حالا افزایش قیمت نفت و بالا رفتن بهای بنزین هم مسئله ساز شده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که اواسط اسفند ماه گفته بود لفاظی درباره جنگ با ایران عامل بالا رفتن قیمت نفت و به نفع حکومت جمهوری اسلامی ایران است، روز جمعه یک بار دیگر گفت که تنش با ایران و روشن نبودن اوضاع در خاورمیانه بهای نفت را 20 تا 30 دلار بالا برده. شاهین فاطمی میگوید این روزها صحبت از آن است که آمریکا از ذخایر استراتژیک خود، یعنی از 700 میلیون بشکه نفت ذخیره شده، برداشت خواهد کرد و این کار اگر انجام بگیرد میتواند به افت ناگهانی قیمتها در بازار بیانجامد.
ما الان در 2 مورد 2 سیاست اینجا قرار داریم. یکی مسئله تحریم ها و خطر که برای بستن تنگه هرمز اثر میذاره رو قیمت نفت، از طرف دیگه این عکس العمل دولت امریکا که اگر این جریان زیاد ادامه پیدا کنه، اونها شروع میکنن به فروختن از ذخایر استراتژیک و بلافاصله میتونن بازار رو تسخیر بکنن.
اما در کنار سودی که جمهوری اسلامی ایران میتواند از افزایش پی در پی قیمت نفت ببرد، مشکلات ایران هم این روزها یکی دوتا نیست. از تحریم بانک مرکزی ایران و همینطور قطع ارتباط بین بانکی ایران با جهان خارج یا همان سویفت گرفته تا کاهش خرید برخی از مشتری‌های بزرگ و همینطور پاپس کشیدن حتی بعضی از دوستان جمهوری اسلامی ایران. در میانه این گیرودار، حالا دولت مالزی هم میگوید به زودی به واردات نفت از ایران پایان میدهد. شاهین فاطمی:
کشورهای کوچکتر اتفاقا خیلی حساس‌تر هستند به تحریم امریکا و اروپا. تصور همه این بود که مالزی یکی از کشورهای همپیمان ایرانه، مقدار زیادی از سرمایه‌هاشون رو اینها در بانک‌های مالزی گذاشتن، اموال زیادی دارن، چه به طور مستغلات و چه به طور سپرده‌های بانکی. از این نظر این خیلی نشانه خوبیه در مورد اینکه این تحریمات امریکا و اروپا این بار جدی گرفته میشه از طرف کشورهای ثالث.
کاهش فروش و صادرات نفت ایران یک سوی ماجراست. به گفته برخی از چهره‌های درون حکومت جمهوری اسلامی ایران، تولید نفت ایران هم این روزها با کاهش روبروست. در روزهای پیش از سال نو، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از کاهش 70,000 بشکه‌ای تولید روزانه نفت خبر داد. کاهشی که دلیل آن را کمبود نقدینگی و ناکارآمدی برخی از پیمانکاران داخلی دانست. سپاه پاسداران عمده پیمانکار داخلی صنایع نفت ایران است.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که جمهوری اسلامی ایران در عرض یک ماه و اندی گذشته با شتابی که جنون آسا توصیف شده، سرگرم خرید صدها هزار تن غلات از گوشه و کنار جهان بوده. به نوشته این خبرگزاری، ایران بدون آنکه چک و چانه‌ای بزند، می‌کوشد تا مواد خوراکی هرچه بیشتری بخرد یا برای خرید آن سفارش دهد. خلاصه ای از این گزارش از علیرضا طاهری.
هرچند مواد خوراکی در فهرست مواد تحریم شده برای ایران جایی ندارد، اما تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر بانک‌های ایرانی خرید این مواد را برای جمهوری اسلامی دو چندان دشوارتر از گذشته کرده است. یار اصلی جمهوری اسلامی در این داد و ستدها بانک‌ها و صرافی‌های ترکیه‌اند که با بهره‌گیری از این موقعیت طلایی سهم شیر نر یا سود اصلی این داد و ستدها را از آن خود ساختند. از سوی دیگر، به گفته جی پیتر پم از سرای اندیشه ورزی و اندیشه پردازی اتلانتیک کانسل، نگرانی از حمله یا حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا به ایران و پیامدهای بسیار متعدد غیر قابل پیشبینی چون این حملاتی، سران جمهوری اسلامی را به انبار کردن مواد خوراکی برای روز مبادا واداشته است. زیر بار سنگین همین نگرانی، وظیفه خرید مواد غذایی را دولت جمهوری اسلامی به گونه‌ای انحصاری خود بر عهده گرفته و در این زمینه نهادهای غیر دولتی ایران را به حاشیه رانده است. تحقیقات خبرگزاری رویترز بر پایه ثبت و اسناد رسمی نشان می‌دهد که تنها روز جمعه گذشته 12 فروند کشتی باری در آب‌های بندر امام خمینی، یکی از پایانه‌های اصلی واردات غلات به ایران، لنگر انداخته بودند. از میان این 12 کشتی، 6 فروند در شمار کشتی‌های بزرگی جای دارند که پنامکس خوانده می‌شوند و از گنجایش حمله 60,000 تن غله برخوردارند. همزمان در اوایل ماه جاری میلادی خبر رسید که جمهوری اسلامی به گونه‌ای کم سابقه 180,000 تن گندم از آمریکا خریده و به رغم رویارویی‌های واشنگتن و تهران قرار است گندم بیشتری از آمریکا بخرد.
از روز یکشنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می‌کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و به روسیه بریم. در حالی که تاریخ آغاز مذاکره گروه 5 به علاوه 1 با ایران همچنان نامشخص هست، روسیه همچنان بر دیپلماسی به عنوان تنها گزینه حل و فصل مناقشه هسته ای ایران پافشاری میکنه و به شدت با هر اقدام دیگه‌ای مخالف است. مسکو به ویژه بعد از بحرانی شدن اوضاع سوریه در حمایت از دمشق و تهران در مقابل غرب جبهه گرفته و کرملین میگه تحریم‌های یک جانبه و تهدید به جنگ مانع از پیشرفت تعامل با ایران هست. آنا رایسکایا گزارش میده.
در حالی که تنش‌ها پیرامون ایران رو به افزایش است و رسانه‌های روس هر بار به موضوع ایران می‌پردازند، عمدتاً پیامدهای جنگ علیه این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند، دیپلمات‌های این کشور هر گونه سخن از فشار مضاف بر ایران را مختل کننده روند حل مناقشه هسته‌ای این کشور می‌دانند. جمعه دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه انگیز سیاست زور و فشار را ناقض اصول حقوق بین‌الملل دانست. او گفت:
последнее время опять возросло количество тех, кто желает использовать оружие в качестве аргумента для решения проблем.
اخیراً تعداد کسانی که می‌خواهند اسلحه را به عنوان راه حل مشکلات به کار گیرند افزایش یافته است. برخی می‌خواهند سوریه را هرچه سریع‌تر به کشوری مدرن و دموکراتیک تبدیل کنند. برخی نیز برای حل مسئله هسته‌ای ایران عجله دارند. این مسائل برای ما هم نگران کننده است، اما این راه حل‌ها عمدتاً دارای منطقی ناقص و روانشناسی جنگ است.
هرچند بعید به نظر می‌رسد مذاکرات آتی ایران با گروه 5 علاوه 1 به حل مسائل موجود بینجامد، اما مسکو امیدوار است دور جدید گفتگوها طرفین را در مسیر درست قرار دهد. در تازه ترین واکنش به موضوع هسته‌ای ایران، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که تحریم‌های یک جانبه به ایران وحدت جامعه جهانی را خدشه‌دار کرده. او گفت:
Мы не отрицаем серьезность проблем с восстановлением доверия к исключительно мирному характеру иранской ядерной программы.
Разделяем озабоченность مسئله احیای اعتماد به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را رد نمی‌کنیم و در نگرانی‌های موجود شریکیم. در این حال ما مخالف آنیم که فضا پیرامون این مسئله به طور مصنوعی پرتنش شود. معتقدیم مذاکره ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید ادامه یابد. انتظار داریم گفتگوی گروه 5 به علاوه 1 با ایران که در کانون توجه آن بررسی برنامه هسته‌ای این کشور باشد، هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.
هفته گذشته سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران با کاترین شتون نماینده عالی سیاست خارجی اروپا درباره مذاکرات آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کرد. ریابکوف در پی این دیدار با خبرگزاری یا نوستی مصاحبه کرد و گفت اختلال در روند مذاکرات با ایران نگران کننده است. او تأکید کرد در شرایطی که وضعیت پیرامون ایران رو به وخامت نهاده و خبرهای منتشر می شود که نمی توان هدف آنها را غیر از فضا سازی برای حمله نظامی تعبیر کرد، ما زمان بارزش را از دست می دهیم. تهدید به جنگ غیر سازنده است. سیاست تحریمی نیز اوضاع را به بنبست می کشاند. همچنین الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه میگوید:
ایران для нас никогда не был угрозой. Проблемой он сейчас стал, действительно, в том числе и для нас. Если не удастся
ایران برای ما هیچ وقت تهدیدآمیز نبوده، اما در حال حاضر مسئله ساز است. در این حال موضع ما با موضع آمریکا کاملا متفاوت است. ما همچنان به دیپلماسی پایبندیم و جنگ را غیر قابل قبول میدانیم. عده‌ای نیز بر این باورند که باید ایران هسته‌ای را تحمل کرد، اما به نظرم واشنگتن وظیفه خود می‌داند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و اگر نیاز باشد مانع پیشرفت هسته‌ای ایران شود، به جنگ متوسل خواهد شد. دست کم برای اینکه بعداً بگویند کاری که از دستمان برمی‌آمد انجام داده‌ایم.
اوایل ماه آینده میلادی کمیته امور بین الملل دومای روسیه میزگرد درباره مناقشه هسته ای ایران را با حضور کارشناسان و مقامهای رسمی برگزار میکند. به گفته پوشکوف رئیس این کمیته، روسیه وظیفه خود میداند بهترین راه حل را برای این مسئله پیدا کند و امکان اجرای آن را نیز فراهم آورد. آن رایسکای رادیو فردا.
در این لحظه از شما دعوت میکنیم به پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
حکم آقای احمد شهید مأمور ویژه سازمان حقوق بشر مجدداً با مدت یک سال دیگر تمدید شد و این نویدی است برای محکومیت رژیم جمهوری اسلامی از دید حقوق بشر. وظیفه مردم ایران این است که با آقای احمد شهید و نهادهای حقوق بشر همکاری لازم رو به عمل بیارن. لذا هموطنانی که شکنجه شدن و زندانی دارن و کسانی که از نظر حقوق بشر تحت فشار هستن، تمام اطلاعات خود را به آقای احمد شهید و سازمان‌های حقوق بشر برسانند تا ایشان دستشان برای محکومیت این رژیم بازتر باشد.
ما مخلص رهبرمون هستیم، چاکر رهبرمون هستیم، جانم فدای رهبر. فهرامی هستم از بابا هیدر.
ما از بیکاری می‌نالیم در کشور ایران، فکر شما به حال ما جوونا بکنیم.
من زنگ زدم که این عید و رأسن و شخصن به تمام کارکنان رادیو فردا، خصوصا اون عزیزانی که پشت صحنه تو استودیو دارن زحمت میکشن، تبریک بگم. همه تون رو دوست دارم. من دیدم همه اینایی که زنگ میزدن فقط به ایرونیا تبریک میگفتن. من زنگ زدم رأسن اینا به اون کارکنان ایرونی رادیو فردا تبریک بگم. دوستتون دارم. خداحافظ.
امیدوارم در این سال جدید کشور عزیزمون ایران امنیت کامل داشته باشه، جنگ خونریزی نباشه و همچنین امیدوارم خوانندگان عزیزی که دور از مملکتمون هستن به یاری خداوند روزی بتونن بیان ایرانمون و اونجا برنامه های شاد و نوروزیشون رو برقرار کنن و ما هم در اونجا شرکت کنیم. یه دنیا سپاس. از قطر زنگ میزنم.
سال نو رو تبریک میگم ابوالقاسم. امیدوارم آخرین سال باشه که آقای موسوی تو این را تنگنا قرار گرفته و هرچه زودتر بتونیم ایشون رو تو آزادی کامل ببینیم و زیارتشون کنیم. مشتاق دیدارش.
گزارشی هم داریم درباره ارمنستان. شماری از ایرانی ها امسال عید نوروز رو در ارمنستان گذروندند. سفر به ارمنستان راحت است و ایرانی ها به هنگام ورود به خاک ارمنستان میتونن ویزا بگیرند و نیازی نیست پیشاپیش اقدامی برای دریافت ویزا بکنند. اما اینها همه دلایل سفر ایرانی ها به ارمنستان نیست. برگزاری کنسرت‌های خوانندگان لس‌آنجلسی، آزادی‌های بیشتر، خوردن مشروب و رقصیدن در کلاب‌ها دلایلی است که جوانان ایرانی برای سفر به ارمنستان برشمردند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی. همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی تعداد زیادی از ایرانی‌ها به ارمنستان سفر کردند. خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید ایرانی‌هایی که به ایروان سفر کردند از سپری کردن تعطیلات نوروز در این کشور مسیحی لذت می‌برند. ایرانی‌هایی که به کشور همسایه خود ارمنستان سفر کردند می‌گویند آزادی این کشور و نزدیکی آن به ایران آنها را جذب کرده است. دخترها، الکل و آزادی دلایل سفر ایرانی‌ها به ارمنستان است. گزارشگر بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یکی از جوانان ایرانی که به ایروان سفر کرده میپرسد برای چه تعطیلات عید را در آنجا گذرانده. این پسر جوان که حدود 30 سال سن دارد میگوید در ارمنستان آزادی بیشتر است. او و دوستانش میتوانند بیشتر خوش بگذرانند. دخترها ملزم به رعایت حجاب نیستند و میتوانند در کلاب ها برقصند و مشروب بخورند، کارهایی که در ایران امکان پذیر نیستند. علاوه بر آزادی خوردن مشروب در ایروان، یکی از دلایلی که ایرانی‌ها را به این شهر جذب می‌کند، برگزاری کنسرت‌های خوانندگان لس‌آنجلسی در این شهر است. در این حال، شهر ایروان نقاط دیدنی زیادی هم دارد. یک راننده اتوبوس که مسافران ایرانی را به دیدن مناطق توریستی و دیدنی ایروان می‌برد، به خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد چنین می‌گوید:
ما ایرانی ها را به دیدن کلیساها، موزه های هنری، مجسمه های تاریخی، پارک آزادی و دیگر نقاط دیدنی میبریم.
اما امسال تعداد توریست های ایرانی به اندازه سالهای گذشته نیست. کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت هتل ها در ایروان باعث شده تعداد ایرانی هایی که به ایروان مسافرت می کنند کاهش پیدا کند. بعضی از ارمنی ها هم میگویند همه مردم این کشور با توریست ها میانه خوبی ندارند. آرلن داوودیان مدیر یک آژانس مسافرتی در ایروان میگوید
ما به راحتی ایرانی ها را در کشورمان نمیپذیریم. ما درباره مهمان نوازی و مهمان دوستی مان حرف میزنیم، اما در بیشتر مواقع آن رفتاری که با توریست های اروپایی داریم با توریست های ایرانی نداریم.
ایران و ارمنستان روابط فرهنگی و سیاسی خوبی دارند. سفر به ارمنستان راحت است و ایرانی ها به هنگام ورود به خاک ارمنستان می توانند ویزای این کشور را بگیرند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری هست به اسم زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش احسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مهندس کشاورزی است و 20 سال مدیریت یک شرکت ماشینالات کشاورزی را در استان فارس به عهده داشته است. بهایی بودن او در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی برایش مشکلات و محدودیت‌هایی را به دنبال داشت، تا آنجا که او بارها مجبور به تغییر شغل خود و مهاجرت از شهری به شهری دیگر از شمال تا جنوب ایران شد. احاطه‌اش به آیین بهایی و گستردگی مطالعاتش در این حوزه تألیف چندین کتاب در حوزه شناخت آیین بهایی را به دنبال داشت. سعید رضایی یکی از 7 نفر رهبر جامعه بهایی ایران است که اردیبهشت ماه سال 87 در منزلش بازداشت شد و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. آقای رضایی پیش از آن نیز یک بار در سال 85 بازداشت شده بود و 40 روز را در سلول انفرادی زندان گذرانده بود. دختران سعید رضایی نیز در جریان دستگیری افرادی که در طرح توانمندسازی کودکان بی بضاعت در شیراز شرکت کرده بودند، همراه با 52 نفر دیگر تجربه بازداشت را چشیدند. این عضو هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهایی ایران پس از بازداشت در سال 87 به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. پرونده ی آقای رضایی در بهمن ماه سال 87 به دادگاه رفت تا او از خود در برابر اتهاماتی همچون جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی دفاع کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، وکیل این شهروند بهایی تا زمان برگزاری دادگاه نتوانسته بود پرونده اتهامی موکلش را مطالعه کند. از نخستین جلسه برگزاری دادگاه آقای رضایی و دیگر رهبران جامعه بهایی آنقدر تأخیر ایجاد شد و جلسات دادگاه با تعویق مواجه شد که آخرین جلسه دادگاه اتهامات این 7 نفر به خرداد 89 یعنی 2 سال پس از بازداشت آنها کشید و این 7 نفر بیش از 800 روز را در بازداشت موقت گذراندند. سرانجام شعبه 28 دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال 89 سعید رضایی را به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه به تحمل 20 سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های خبری منتشر شده، حکم 20 سال زندان سعید رضایی در شهریور سال 89 در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت. اما این تقلیل حکم شفاهی به او اعلام شد و مکتوب نشد تا اینکه مدتی بعد دادگاه تجدید نظر به صورت کتبی به تایید همان حکم 20 سال زندان این 7 نفر رأی داد. سعید رضایی که همراه با 6 مدیر دیگر جامعه بهایی بیش از 2 سال را در زندان اوین و بند 209 در بازداشت به سر برده بود، در مرداد ماه 89 برای سپری کردن دوران محکومیت 10 سالش برخلاف اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد.
با برنامه ملاقات به انتهای این مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اما همچنان همراه رادیو فردا باشید با برنامه‌های متنوع اخبار، گزارش، گفتگو و البته موسیقی تا حدود 2 ساعت و نیم دیگر و شروع مجله نیمه شب.